شش عصر ایران، خبرها از رادیو فردا. آیت الله خامنه‌ای با اشاره به نظام جمهوری اسلامی گفت مقابل قدرت مشروع نباید کسی سینه سپر کند. دولت آمریکا از رئیس جمهور جدید مصر خواست به اصلاحات دموکراتیک دست زند. درگیری ها در مرزهای شرقی اوکراین شمار زیادی کشته و زخمی بر جای گذاشت. درود شنوندگان ارجمند. آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی در سخنانی به مناسبت 25مین سالگرد درگذشت آیت الله خامنه ای گفت در حکومت ایران قدرت و اقتدار ناشی از اختیار و انتخاب مردم است و اگر کسی در برابر چنین قدرتی بایستد کار او فتنه نام دارد. آیت الله خامنه ای در بخش دیگری از سخنانش گفت جبهه استکبار در خطای راهبردی تصور می کند بیداری اسلامی را ریشه‌کن کرده، اما این پدیده دیر یا زود گسترش خواهد یافت. بخش دیگر سخنان امروز آیت الله خامنه‌ای به چالش‌های جمهوری اسلامی در سیاست خارجی اختصاص داشت. به گفته او در طول حیات جمهوری اسلامی یک جبهه پرقدرت غربی در مقابل آن قرار گرفته که هر کاری از دستش برآمده انجام داده است، اما جمهوری اسلامی نه تنها از بین نرفت و دچار محافظه‌کاری نشد، بلکه امروز به گفته او در سیاست‌های منطقه حرف اول را می‌زند. دولت آمریکا امروز ضمن اعلام آمادگی برای همکاری با ژنرال عبدالفتاح السیسی رئیس جمهور جدید مصر از وی خواست دست به اصلاحات دموکراتیک بزند و اصول پاسخگویی و شفافیت را در حکومت برقرار سازد و حقوق اساسی مردم را رعایت کند. کمیته انتخابات مصر عصر دیروز اعلام کرد که عبدالفتاح السیسی با کسب 97% آرا به ریاست جمهوری آن کشور رسیده است. همچنین ملک عبدالله پادشاه عربستان سعودی پیروزی السیسی را واقعی تاریخی توصیف کرد و خواستار تشکیل کنفرانسی برای گردآوری کمک به اقتصاد رنجور مصر شد. درگیری‌ها در مرزهای شرقی اوکراین در 24 ساعت گذشته شمار زیادی کشته و زخمی بر جای گذاشته است. به گزارش آسوشیتد پرس، شورشیان طرفدار روسیه دو مقر دولتی را در نزدیکی لوهانسک تصرف کردند و با اشغال یک پست مرزبانی مقادیری مواد منفجره و مهمات به غنیمت گرفتند. یک مقر گارد ملی اوکراین نیز پس از تمام شدن مهمات مدافعان آن به اشغال شورشیان درآمد. دولت جدید اوکراین از روز گذشته حمله به شورشیان را در شهر اسلاویانسک در شرق اوکراین آغاز کرده است. به گفته یک سخنگوی نظامی در این عملیات 300 شورشی و 2 ارتشی کشته و حدود 500 نفر از شورشیان زخمی شدند. نشست 7 کشور صنعتی جهان روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه با بحث مسائل مرتبط با سیاست خارجی نظیر روسیه، کمک‌های اتحادیه اروپا به اوکراین و همچنین افغانستان و سوریه در بروکسل آغاز به کار کرده است و همچنان جریان دارد. این برای اولین بار است که از روسیه که خود یکی از محورهای مباحث در این نشست است دعوت به عمل نیامده و خود در میان سران کشورهای صنعتی حضور ندارد. محمد زرقامی از رادیو فردا گزارش می‌دهد.
به گزارش خبرگزاری رویترز، برای اولین بار در 17 سال گذشته نشست دو روزه سران 7 کشور بزرگ صنعتی جهان موسوم به G7 متشکل از ایالات متحده آمریکا، آلمان، فرانسه، بریتانیا، کانادا، ژاپن و ایتالیا بدون حضور روسیه روز چهارشنبه در بروکسل آغاز به کار می‌کند. پیشتر قرار بود سران گروه G7 در شهر سوچی روسیه یکدیگر را ملاقات کرده و پیرامون سیاست خارجی، مسائل اقتصادی، بازرگانی و امنیت انرژی به گفتگو بپردازند. اما پس از الحاق منطقه کریمه به خاک روسیه، سران 7 کشور بزرگ صنعتی جهان در حاشیه نشست فوق‌العاده امنیت هسته‌ای که 24 ماه مارس در لاهه برگزار شد، تصمیم گرفتند نشست آتی خود را در بروکسل برگزار کنند. اقدام بعدی آنها چنانکه رویترز آن را تلافی جویانه خوانده کنار گذاشتن روسیه از این نشست بود. هرچند ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه قرار است در مراسم 72 سالگرد پیاده شدن نیروهای متفقین در نورماندی به فرانسه برود و در حاشیه این مراسم با صدر اعظم آلمان، نخست وزیر بریتانیا و رئیس جمهوری فرانسه به صورت دو جانبه دیدار و گفتگو کند. اما از آنجا که بخشی از نیاز اروپا به نفت و گاز از طریق روسیه تامین می شود، این مسئله حساسیت‌های بالایی را در پی ماه‌ها تنش با مسکو پدید آورده است. تا آنجا که به نوشته خبرگزاری رویترز به پرسش‌های بیشماری دامن زده. پرسش‌های مبنی بر اینکه آیا اتحادیه اروپا می‌تواند راهی برای عقب نشینی مسکو پیدا کند و برای مثال برای بار دیگر اجازه پیوستن روسیه به گروه 8 کشور صنعتی جهان را صادر کند. مقام‌های مسئول در این اتحادیه این مسئله را رد نکردند، اما گفتند که راه درازی پیش روی روسیه قرار دارد. به گفته یکی از این مقام‌ها که نامش فاش نشده، این روسیه بوده است که با اقدام‌های اخیرش در اوکراین از گروه جی 8 فاصله گرفت و اکنون به عهده مسکو است که بر اساس قانون بین‌الملل و ارزش‌های جی 8 رفتار کند. با این وجود، یکی دیگر از مقام‌های این اتحادیه نیز گفته است در صورت وخیم‌تر شدن اوضاع، آنها نمی‌توانند این مسئله را نادیده بگیرند و اتحادیه اروپا به همراه جی 7 اقدامات بیشتری را علیه روسیه انجام خواهند داد. از دیگر سو، صدای روسیه به نقل از نخست وزیر ژاپن که برای شرکت در نشست جی 7 رهسپار بروکسل بوده، می‌نویسد اختلافات در اوکراین، جنوب و شرق دریای چین باید در آرامش حل و فصل شود. روسیه که از سوی کشورهای غربی به پشتیبانی از شورشیان در شرق اوکراین متهم می‌شود، این مسئله را رد کرده، اما مقام‌های مسکو تأکید کردند که حمایت از حقوق روس زبان‌ها در منطقه را حق خود می‌دانند.
درباره مطلبی که از رادیو فردا شنیدید نظری دارید؟ سریع‌ترین راه و آسان‌ترین تماس ارسال یک پیامک است. 2-0-420-603-87-41-50.
انفجار سهمگین در یک کارخانه پتروشیمی در هلند تلفات جانی نداشت. شب گذشته انفجار مهیبی در یک کارخانه پتروشیمی متعلق به شرکت نفتی شل در شهر موردیک در جنوب روتردام رخ داد. شدت انفجار به حدی بود که این شهر را لرزاند و صدای آن در فاصله 30 کیلومتری شنیده شد. آتش‌سوزی ناشی از انفجار در اولین ساعت بامداد امروز مهار شد. یک سخنگوی شرکت شل گفت این کارخانه 24 ساعت کار میکند و در زمان انفجار کارکنان در محل حضور نداشتند، اما جز دو نفر که جراحات مختصری برداشتند به کسی آسیبی نرسیده است. علت این انفجار احتمالاً نشت گاز اعلام شده است. حواشی ماجرای طوفان پرخسارت جانی و مالی در تهران و نیز احتمال رخ دادن آن در سایر مناطق با گذشت 3 روز از آغازش همچنان ادامه دارد. تهران با خطر تندبادهای تازه روبروست و 10 استان دیگر ایران در معرض وقوع طوفانی مشابه با طوفان روز دوشنبه تهران گزارش شدند. مهداد قاسمفر.
خطر طوفانی که روز دوشنبه گذشته تهران را برای ساعاتی درهم کوبید و در نهایت 5 کشته و 10ها زخمی بر جای نهاد، در روز چهارشنبه اگرچه با شدتی کمتر اما همچنان بر فراز پایتخت ایران میچرخد. با این حال، یک کارشناس هواشناسی به خبرگزاری ایسنا گفته است که روز چهارشنبه با وجود وزش بادهای شدید اما طوفانی در کار نخواهد بود. در همین گزارش، وزش شدید باد در مناطقی چون دامنه‌های جنوبی البرز، قم، تهران و سمنان در روز چهارشنبه پیش‌بینی شده است. در سوی معاون آمادگی و مقابله سازمان مدیریت بحران در گفتگویی با خبرگزاری فارس تأکید کرده است که سازمان هواشناسی تهران نمیتواند که سرعت باد یا طوفان را از قبل اعلام کند. سخنان این مسئول به معنای آن است که این سازمان از قبل نمیتواند پیش بینی کند که مردم صرفاً با وزش‌های شدید باد رو در رو خواهند بود یا طوفان خسارتباری در پیش است. بعد از طوفان روز دوشنبه این سازمان به دلیل عملکردش با سیل انتقادات مردم به ویژه در فضای مجازی رو در رو شد. حالا آقای اکبرپور معاونت آمادگی و مقابله سازمان مدیریت بحران میگوید که این سازمان اطلاعیه‌های لازم را به شهروندان تهرانی و استانهای متعددی که در روزهای آینده در مسیر این طوفان ممکن است قرار گیرند داده است. در پی این هشدار بود که سازمان هلال احمر ایران نیز اعلام کرد که در تهران و 10 استان ایران در حال آماده باش برای کمک رسانی خواهد بود. وقوع خسارات گسترده در پی طوفان چند ساعته تهران باعث برانگیختن مباحثی چون اینکه مسئول اقدامات پیشگیرانه و یا پرداخت خسارات به مردم چه کسی است نیز شده است. از جمله خبرگزاری ایرنا با طرح همین پرسش از قول یک وکیل دادگستری گزارش می‌دهد که مسئول جبران این خسارات در تهران سازمان مدیریت بحران شهری و نیز شهرداری تهران است. به گفته حسین احمدی کارشناس حقوقی در تهران، اگر از قبل برنامه‌ریزی دقیقی صورت گرفته بود از این خسارات جانی و مالی پیشگیری میشد. بر اساس همین مجموعه گزارش ها عواملی چون عدم اجرای اقدامات پیشگیرانه از سوی سازمان ها و نهادهای مسئول در شناسایی و حذف مخاطرات موجود در سطح کلان شهر تهران از قبیل درختان پرشاخ و برگ هرس نشده، کابل های برق و تلفن مهار نشده، تیرهای برق و روشنایی ایمن نشده، بافت های فرسوده فضاهای مملو از نخاله های ساختمانی تعیین تکلیف نشده و صدها عارضه مخاطره‌آمیز دیگر خسارات مالی و جانی بسیاری را به شهروندان تهرانی تحمیل کرد.
یک قدرت بزرگ.
People and leaders of Iran.
Do they fund or
alle Menschen in Deutschland.
پرشور باشد.
حکایت همچنان باقی است. radiofarda.com.
خبرها را از رادیو فردا پی می‌گیریم. فدراسیون بین‌المللی روزنامه‌نگاران با اشاره به بازداشت 3 روزنامه‌نگار ایرانی در ماه‌های اخیر از حسن روحانی رئیس جمهوری خواست عمل به وعده‌های انتخاباتی خود را با احترام به آزادی مطبوعات و آزادی روزنامه‌نگاران زندانی در کشور نشان دهد. بر اساس گزارش وبسایت نوروز، پایگاه اطلاع رسانی جبهه مشارکت، جیم بوملها رئیس فدراسیون بین المللی روزنامه‌نگاران گفت دیگر بهانه‌ای نمی‌تواند وجود داشته باشد. زمان عمل فرا رسیده است و رئیس جمهور باید عمل به وعده‌های انتخاباتی خود را با بازگشایی دفتر انجمن صنفی روزنامه‌نگاران و احترام به نقش مهم روزنامه‌نگاران در آینده ملت ایران به خوبی نشان دهد. بث کاستا دبیرکل فدراسیون بین المللی روزنامه‌نگاران نیز از سیستم قضایی جمهوری اسلامی خواست نسبت به رعایت حقوق اساسی بشر که در قانون اساسی ایران نیز تضمین شده است متعهد باشد و همه روزنامه‌نگاران زندانی در ایران را آزاد کند. ساعت 18:12 ایران. اعضای تیم ملی فوتبال ایران برای بازی‌های جام جهانی وارد برزیل شدند. فریبرز غریب و خبرهای ورزشی.
در فاصله 8 روز به آغاز جام جهانی 2014 برزیل، تیم ملی فوتبال ایران بامداد امروز چهارشنبه وارد ساو پائولو شد. تیم ایران بعد از استرالیا و کرواسی سومین تیمی است که وارد برزیل میزبان جام جهانی شده است. به گزارش خبرگزاری ایرنا، شهردار ساو پائولو امروز در هتل محل اقامت تیم ایران حاضر شد و ضمن خوشامدگویی پرچم برزیل را به کارلوس کیروش سرمربی تیم ایران اهدا کرد. طبق برنامه تیم فوتبال ایران آخرین دیدار تدارکاتی خود را قبل از آغاز جام جهانی در ساو پائولو مقابل ترینیداد و توباگو برگزار می کند. به درخواست کارلوس کیروش سرمربی ایران، این مسابقه تدارکاتی برای مرور آخرین تاکتیک بازی مقابل نیجریه است و پشت درهای بسته انجام خواهد شد. ایران در گروه F جام جهانی برزیل 2014 در کنار تیم‌های نیجریه، آرژانتین و بوسنی قرار دارد و اولین دیدار خود را روز 26 خرداد مقابل نیجریه برگزار خواهد کرد. 20مین دوره جام جهانی فوتبال روز 22 خرداد با دیدار برزیل میزبان با کرواسی آغاز می شود. تیم ملی والیبال ایران که برای برگزاری دو بازی رفت خود در هفته سوم لیگ جهانی والیبال مقابل برزیل در ساو پائولو به سر می برد، به میزبانی ضعیف برزیلی ها اعتراض کرد. خبرگزاری مهر از قول سرپرست تیم ملی والیبال ایران نوشته در صورتی که میزبان مشکلات سالن تمرین را برطرف نکند به ناظر فدراسیون جهانی والیبال شکایت خواهد کرد. تیم ملی والیبال ایران که دو بازی اول خود در گروه آ لیگ جهانی را در خاک ایتالیا به این تیم باخته، طی روزهای جمعه و شنبه پیش رو دو دیدار خارج از خانه دیگر را مقابل برزیل برگزار خواهد کرد. و در ادامه بازی‌های تدارکاتی تیم‌های ملی حاضر در جام جهانی، بامداد امروز دو حریف ایران در گروه F برزیل 2014، نیجریه و بوسنی، در اردوی تدارکاتی خود در آمریکا به مصاف حریفان رفتند. نیجریه برابر یونان به تساوی بدون گل رسید، اما بوسنی با یک گل مکزیک را شکست داد. دیشب همچنین برزیل میزبان جام جهانی با 4 گل پاناما را در هم کوبید. امشب هم دیدارهای تدارکاتی تیم‌های حاضر در جام جهانی پیگیری می‌شود که طی 2 بازی مهم ایتالیا با لوکزامبورگ و انگلیس با اکوادور به مصاف هم می‌روند. فریبرز غریب، رادیو فردا.
فشرده خبرها 18:30 دقیقه ایران.